أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خشنودی قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام انشاءالله همه ما جز سربازان حضرت باشیم و زمان ظهور حضرت پای رکاب حضرت در کنار رهبر عزیزمون به شهادت برسیم صلوات بفرستیم خداوند متعال در قرآن می‌فرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا پروردگار عالم به زنبور وحی می‌فرسته چیکار بکن برو از دل کوها خانه بساز خیلی عجیبه و اصلا ما یه سوره داریم به نام سوره نحل سوره زنبور بعد توی اونجا قله این سوره درباره دستور خداوند متعال به خانه ساختن زنبورها در دل سنگ سخت کوها هست وسلوکی سبول ربک اون راهی که خدا برای تو تعیین کرده همون مسیر رو برو بعد خدا می‌فرماید در اثر اون مسیری که زنبور طی می‌کنه یخرج من بطونها شرابا مختلفا الوانه خیلی عجیبه در دل زنبور یه نوشیدنی تولید میشه که رنگ‌های گوناگونی داره چرا خدا داره این حرفا رو میزنه چرا یه مرتبه راجبه مختلفاً الوانه شرابی که در دل زنبور درست میشه صحبت میکنه خدایی که هیچ کلمه قرآنش بی حساب نیست خدا توی قرآن میفرماید من این حرفا رو بر اثر همینجوری حالا شوخی یا داستانی گفته باشم نزدم شفاء لما فی الصدور قد جاءکم موعظة من ربکم یک نسخه درمانگر جامعه دارم به شما میدم خب خدایا این که زنبور در دلش عسلی تولید میشه که رنگهای گوناگون داره این چه شفایی قراره چه نسخهی برای سعادت جامعه ما توش هست بعدم خدا پایانش میفرماید که فیه شفا اون لناس در این شرابی که رنگهای گوناگون داره شفای ناس نه مؤمنین شفای همه مردم عالم هست خدای الان داری راجع به طب سنتی با ما صحبت میکنی مثلا بیایم از این آیه چه استفاده بکنیم مثلا بگیم آقا یه غذای خوبی هست به نام عسل و بگذریم بعد یه مرتبه امام صادق علیه السلام میفرماید نحن نحل ما زنبور هستیم من این روایت رو حفظم ولی دوست دارم حتما از رو بخونم چون این از رو خوندن خودش دوباره یه آثاری داره تفسیر قومی علی ابن ابراهیم قومی تفسیر بسیار ارزشمندی هستش اونجا از امام صادق علیه السلام ذیل این آیه قرآن و اوحا ربک الی النحل نحن النحل التي اوحى الله الیها ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما اون زنبوری هستیم که خداوند متعال به ما دستور داد که در دل سنگ خانه بسازیم. یعنی چه؟ امام صادق فرمودن دلهایی که اگر ما نبودیم سنگ میشد، ثم قست قلوبهم، اگر ما نبودیم سنگ میشد. بعد خدا در قرآن میفرماید یک موسایی بود که عصایی داشت که در دل سنگ میزد و از دل اون سنگ آب بسیار با صفا و جوشانی می جوشید. اون موسی بن جعفره که با عصای موسوی خودش دل سنگ انسانها رو پر از حکمت و پر از جوشش می کنه. امام صادق علیه السلام فرمودند ماها اون موسی هستیم که خداوند متعال به ما دستور داد که در دلها خانه بسازیم. این متن روایت امرنا ان نتخذ من الناس شیعتا، ما از مردم شیعه درست میکنیم. و من ما یعرشون، اینجا فرمودن و من الموالی، بعد حضرت تو ادامش فرمودن یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، در جان ما یک عسلی تولید می شود. بعد از این که ما در دلها خانه ساختیم، مأموریم از جانب خداوند متعال که مسیری رو طی بکنیم که توی اون مسیر در جان ما غذایی تولید می شود. اون مسیر چیه؟ من تصورم که الان تو این منبر می خواهیم موضوع رو بیان بکنم، ارتباط با آیات الهیه. در واقع اهل بیت با اتصال به منبع وحی و خزان العلم مختلف الملائکه، ملائکه با اتصال به خداوند متعال و دادن منبع وحی در جان اهل بیت که همون قرآن باشه، کاری کردند که در جان اهل بیت غذایی تولید بشه. در واقع توی تأمل و تدبر در آیات قرآن، اهل بیت این آیات رو تبدیل به غذای روح انسان‌ها می‌کنند. این میشه اون مسیری که خداوند متعال به اهل بیت نشون داده، وسلوکی سبول ربک. توی این مسیر فراوری در جان اینها شرابن مختلفن الوانه ایجاد میشه که امام صادق فرمودن العلم الذی یخرج منا الیکم، اون شرابی که رنگهای گوناگون داره همون علمیه که از جانب ما اهل بیت به سمت شما میاد که رنگهاش هم گوناگونه، نسخه است، شفا بخش، فیه شفا اون لناس. چرا فرمودن رنگهای گوناگون؟ چون من تصورم اینه که این عسل حداقل در دو سطح به ما عرضه شده، یک سطح روایات، دو سطح ادعیه. روایات مناسب با فهم مردمه، انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما مناسب با فهم مردم باهاشون ارتباط میگیریم. زراره اومد محضر امام صادق علیه السلام و آجا ما داشتیم وضو گرفته بودم، طهارت داشتم، همه شما عزیزان چون میدونم با هم دیگه هم مسیر هستیم این روایت را حفظ هستید. بعد نشسته بودم، مقداری خوابم برد، چرتم برد، حضرت فرمودن صدا میشنیدی؟ گفتش که آره آقا، مثلا با اینکه ولی صداهای اطرافو میشنیدم، ولی من شک دارم. حضرت فرمودن لا تنقض الیقین به شک، همین یه سه تا کلمه رو، لا تنقض الیقین به شک. این سه تا کلمه در حوزه علمیه قم 7 سال روش کار میکنن، علم استصحاب رو ازش استخراج میکنن. حتی تو درسای خارج برای تمرین علم استصحاب چندین سال رو این سه تا کلمه کار میکنن. تازه این سه تا کلمه طبق فرمایش اهل بیت بر اساس سطح فهم مخاطبه. خدا حفظ بکنه استاد عزیز ما حضرت آیت الله عظما جوادی آملی، میفرمودن توی اون سفری که ایشون به امریکا داشتن برای رسوندن پیام حضرت امام در اون به اصطلاح کنگره بین المللی، چی این سالانه همایشی تشکیل میشه در سازمان ملل، بعد ایشون پیام امامو که میخواست بخونه، بعدن حالا قبلش یا بعدش یه سفر یه برای بازدید میره اون کتابخونه کنگره آمریکا به اصطلاح، که همین توی کتابای ما بر اساس اون شماره بندی میشه. بعد بهشون گفته بود که بهشون گفتن کجا میخوای بری، ایشون گفته بود مثلا تو قسمت فقه و اصول شیعه، مثلا با ماشین برده بودنش چون خیلی اونجا شهریه. بعد گفته بود حالا توی بحث فقه و اصول کدوم، گفته بود اصول، گفته تو اصول چی، گفته بود استصحاب. بعد تو استصحاب با ماشین برده بودن، گفته از اینجا همین همه کتابای استصحابه. بعد آقای جوادی گفته بود اشک من در اومد، امام صادق عزیز ما 3 کلمه فرمودند لا تنقض الیقین به شک. امروز توی کنگره آمریکا یک منطقه مال توضیح این 3 کلمه امام صادق جان ما هست. این بر اساس چیه؟ بر اساس قرآنه، منتها توی سطح ارائه در حد عقول مردم روایات تولید میشه. هر کی این روایات رو نوش جان بکنه فیه شفا اون لناس، دردهاش از بین میره. یه سطح ارائه این اصل میشه سطح دعا. مخاطب دعا کیه؟ بله ها، با خدا، با کی داره صحبت میکنه؟ با خدا داره تو دعا صحبت میکنه. مخاطب دعا خداست. سطح ارائه چجوری میشه؟ میشه در حد خدا. لذا سطح معارف ادعیه قابل مقایسه با روایات نیست. اگر مثلا ما توی حوزه علمیه روی 3 کلمه یه روایت 7 سال کار میکنیم، روی کلمه دعا چقدر باید کار بکنیم؟ این میشه معجزه دعا. من توی 2 جلسه تو همین منبر دانشگاه عزیز راجع به معجزه صحیفه سجادیه بعد از امام سجاد در دوره امام سجاد صحبت کردم. همین الان از پرتو این معجزه رو میبینیم دیگه، مثلا کرونا میاد آقا میگن دعای 7، بعد مثلا این سگ هار میاد تو منطقه کاری انجام میده آقا میگن دعای 14. این عصای موساست دیگه، شوخی نداره که. آقا انتقال دهنده اون عصای موسا هستند، آقا یادآور کننده اون عصای موسی هستند. عصای داره کار میکنه، معجزه دعاست، چون سطح انتقال معارف دعا خیلی عظیمه. رهبر انقلاب یه خاطره‌ای دارند که الان با امضای خود رهبر تو پوسترا چاپ میشه. میگم من اون وقت جلو امام رو گرفتم، امام استادشون بوده، یا آقا بین این ادعیه شما کدوم دعا رو خیلی توصیه میکنید؟ امام فرموده بودن 2، یکی دعای کمیل که همین نیمه شعبانه، یه شب امیرالمومنین تو مسجد نشسته بودن، یه نفر یه آیه قرآن خوند فیها یفرق و کل امر حکیم. تو یه شبی هست، یه لیلهی هست که هر امر مهمی اون شب تفصیل داده میشه، مشخص میشه. امیرالمؤمنین فرمودن لیلت و نصف من شعبان، این مال نیمه شعبانه. من دعا به دعا الخضر، هر کسی اون شب دعای حضرت خضر رو بخونه و یحیی فیه و بیدار باشه، به اون درک لازم برای اون شب میرسه. که کمیل مست شد، همین یک کلمه رو دعای خضر استادش امیرالمؤمنین یه سری رو فاش کردن، کمیل نیمه شب رفت طارق اللیل شد. آره، و سماع و طارق، طارق اللیل شد، یعنی کوبنده در شب شد. بعد رفت به امیرالمؤمنین گفتش که آقا اون دعای خضر اون چی بود گفتین؟ بعد حضرت فرمودن اگر نبود که تو از خواص بودی و من میخوام به تو انتقال بدم نمیگفتم. بعد اون دعا رو حضرت افشا کردن، شد دعای کمیل، در واقع دعای خضره. امام فرمودن من از اعجب عجایب اهل بیت دعای خضره، اسرار عجیبی توش هست. یکی هم امام فرمودن مناجات شعبانیه، به آقا فرموده بودن، الان پوسترش هست منتشر شد، گفتن این مناجات شعبانیه که عجیب بودنش این امیرالمؤمنین فرمودن ولی همه اهل بیت اینو میخوندن. حالا الان شما زاویه مناجات شعبانیه رو از این زاویه نگاه بکن با این بحثی که عرض کردم. یک، زنبوری که روی شهد گل آیات قرآن بهره رو کامل گرفته، در جانش فراوری کرده، اون رو به صورت یک غذا منتها با منبع تغذیه بی نهایت داده دست ما. ببین غذا مال خوردنه، ببین غذا یعنی شما اون مثلا گوشت رو که همینجوری نمیشه راحت هضمش کرد، میای کاملا قابل هضمش میکنی، میدی به مخاطب. منتها این گوشت گاهی اوقات یه انرژی پروتئین محدود داره، گاهی اوقات یه دفعه یه امر نامحدودی باشه، مثلا آب حیات. شما مثال بزنم، خدا تو قرآن این موضوع بیان کرده دیگه، اون ماهی سود شده خشک شده ای که حضرت موسی همراهش بود با اون غلامی که همراهشون بود، این نص قرآنه، ماهی حتی از روی اون سنگ سر خورد افتاد تو آب، فتخذ فی البحر سربا، اگر اشتباه نکنم رای خوش کشید رفت. خدا میخواد اینجا بیان بکنه آبش فرق میکرد، یه ویژگی داشت. من میگم این آبه میشه دعا، چون منبع انرژی که انتقال میده بی نهایته، با آب معمولی فرق میکنه. آب معمولی روایاته، آب حیات دعاست، همون آبه، منتها انتقال دهنده خاصیتش بی نهایته. ما اصلا، من به شما بگم رفقا، من عرض میکنم صحبتی که تو دانشگاه انجام میدم با توجه به نوع مخاطبی که هست سعی میکنم دانشگاه رو در نظر بگیرم. عزیزان الان حوزه علمیه و دانشگاه اصلا به فهم و سطح دعاها نرسیده، یعنی ما الان توی موضوع کارمون نیست، متوجه شدیم؟ من یه صحبتی رو، آخرین سخنرانی که محضر شما بودم، یه دو جلسه ای بود ایام فاطمیه، عرض کردم که ما تو جنگ شناختی هستیم. الان اون بحث دعا رو داشته باشه لحظه، منبع معارفی بی نهایت به صورت غذایی که قابل هضمه ولی بی نهایت انرژی میده. خب اینو داشته باش. یه صحبتی من آخرین بحثم، آخرین جلسه که محضر شما بودم، گفتم دشمن الان تو سه منطقه نفوذ داره، سه لایه نفوذ داره. لایه اول جنگ شناختی، لایه دوم تو جنگ شناختی دشمن موفق بشه میرسیم به اختشاش. این عبارتم بود، الان صوتم هست. و اگر تو اختشاش دشمن موفق بشه وارد جنگ نظامی میشی. من اون روز میگفتم رفقا جنگ 12 روزه یه اشتباهی بود، دشمن انجام داد کاملا 100%، یعنی یک هیچ به نفع ما شد، اونا خیلی ضرر کردند، خیلی هم پشیمون شدن بعدش، ولی پشیمونی سودی نداشت، کاملا رفت تو ظرف ما، توی سبد ما، سود ما کردیم. بعد گفتم استراتژی بچه ها عوض شده، اینا متمرکز شدن رو جنگ شناختی، اگر جنگ شناختیشون موفق بشه ما وارد مرحله اختشاش میشه. خب یه اختشاش خیلی وحشتناکی بعد از اون سخنرانی ما اتفاق افتاد همین چند وقت پیش که ما تو همین تهران قریب به 600 شهید رو تقدیم خدا کردیم. امروز هم حضرت آقا این پدر عزیز ما جانم فداشون بشه، من میخوام بگم یه معجزه داره این کلام هست آقا. معجزه یعنی دشمن رو به عجز میاره، معجزه منظور اینه نه مردم به عجز میاره، دشمن رو. من با یه اسنپ اومدم، یه رانندهی بود خیلی، وقتی من نشستم تو ماشین میخواست کنسل بکنه سفرش رو، من حاج آقا سوار نمی کنم. بعد باش صحبت کردم، اون چیزی که یه دفعه این آدم رو شکوند همین جمله امروز هست آقا بود. این آدمی که اینقدر اینستا روش اثر گذاشته بود. بعد گفتم آقا فرمودن که اونایی که توی این اختشاش بودن خیلی هاشون بچه های خود ما بودن، فریب خوردن. اونایی که جانشون رو از دست دادن اونا هم شهید هستن. و آقا فرمودن اونایی که اسم اینا رو شهید گذاشتن کار خوبی کردن. آفرین، اینا هم بچه های ما هستن. خب ما این مرحله هم اتفاق افتاد. وارد جنگ نظامی نمیشیم به خاطر اینکه ما میتونیم الان با جهاد تبیین و بحث برگردیم دوباره اون جنگ شناختیه مسئله رو حل بکنیم. متوجه شدین؟ عزیزان ما الان یه ماه رمضان رو در پیش داریم، بعد از ماه رمضان ایام عید رو در پیش داریم. آقا فرمودن توی اون پیام بعد از راهوی ما 22 بهمن، آقا فرمودن که جنگ و اینا رو بزنین کنار، این ورش کنین. من خلاصه حرفو میخوام بگم، ولی مشکلات داخلی فتنه ها رو در پیش داریم هنوز. من به شما یه پیش بینی بکنم عزیزان، ما توی عید امسال دشمن به شدت فشار دوباره فرهنگی و عریانگری و بی‌حجابی رو میاره، یه سطح بالاتر میرن اینا جلو، دنبال یه فتح بالاتری تو این سنگر هستن. الان باید چی کار کرد عزیزان؟ از ظرفیت رمضان خیلی باید استفاده کرد. من میخوام حرف پیغمبر رو براتون بزنم، قد اقبل الیکم شهر الله، الان ماه خدا داره میاد. توی این ماه مخاطب ما خداست، رابطه ما مستقیم با خداست. این ادبیات رو اهل بیت به ما یاد دادند که ما بیاییم قرآن رو به خود خدا تحویل بدیم. امام وقتی میخوان صحیفه سجادیه رو به نوشون سید علی تقدیم بکنند، می‌نویسن هدیت و نمله، هدیه مورچه، چون ما در مقابل اصل این مورچه ایم. اما صحیف سجدیه. بعد امام فرماید که این قرآن ساعد است. یعنی چی؟ همون حرفی که زدم، امام سجاد شهد آیات قرآن رو فراوری میکنه در یه ادبیات جذابی، خود خدا رو مخاطب قرار میده و با خود خدا با قرآن صحبت میکنه. الان لحظات پایانی ماه شعبانه، ما یه مناجات شعبانی داریم. عزیزم اگه تا امشب مناجات شعبانی رو اینجوری نگاه نکردی، اینجوری نگاه بکن. الان میخوام یه چند تا تمرین با هم بزنیم. اینجوری نگاه بکن، فدات بشم، روش یه تأملی بکن، همین رو بسته قضایی قرار بده برای جنگ شناختی که داریم. من یه تکرار نمی کنم تو جنگ شناختی، چون من مفصل تون دو جلسه توضیح دادم. ما جنگ احد آوردیم وسط جنگ احد، اونجا 5 شبهه اساسی تو جنگ شناختی احد گفتم که من بعدن صحبت آقا رو دیدم. آقا فهمودن تو جنگ احد اشتباهی که اتفاق افتاد 14 قرن مسلمان ها رو خلاصه عقب راند، جابجا کرد صحنه رو. تو همون جنگ شناختی تو جنگ احد گفتم جنگ احد فقط جنگ نظامی نبود. عزیزان ما الان همون مرحله جنگ شناختی جنگ احدیم. الان با چی باید مخاطب خودمون تغذیه بکنیم؟ با همین بسته فوق انرژیزای شناختی دعاها، فقط کارمون باید این باشه، سیاست و لیل سباحت و نهار. امام صادق فرمودن حکومت دست ما بیاد شب تا صبح نقشه میکشیم، صبح تا شب کار میکنیم. این آقای رئیسی، آقای عبودتیان میگفت، من از قول ایشون میگم، ایشون واقعا اینجوری بود، یعنی شبا نمیخوابید، همون خاطره معروفی که گفته بود من ببر فلان، بعد روزا تلاش میکرد برای اون کاری که شبا انجام میدادند. ما ماه رمضان بیایم این نیت رو بکنیم، شبای تأمل جدی رو معارف ادعیه داشته باشیم، تو ارتباط با قرآن محصول شناختی بگیریم، روز بریم تو جامعه جهاد تبیین بکنیم. رفقا بهترین کار عزیزان، حالا یه تمرینی الان بکنیم با همین مناجات شعبانیه. من دیگه خواهش میکنم خودتون اون دو جلسه گذشته من رو خواهش میکنم یه مروری بکنیم. من دیگه برنوشتم برگردم ها، ولی برنمیگردم که بیشتر الان به مناجات شعبانیه برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه صلوات بفرستین. واسمع دعایی اذا دعوتک. ببین صدام بشنو، دارم دعا میکنم. دعوتک. و دقیقا این آیه قرآن رو ببین، این دقیقا فراوری شده این آیه قرآنه. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت دائه اذا دعان. ببین اون کلمه دعان شد واسمع دعایی اذا دعوتک. خدا میگه من نزدیک تو هستم، تو صدا بزن، دعان داشته باش، من جواب تو رو میدم. همین فراوری میشه، میره تو قالب مناجات در ارتباط با خدا، میگه واسمع دعایی اذا دعوتک، چون تو گفتی دعان. میگیرید چی دارم میگم؟ آجام اول صحبت نبودی، گفتم این زنبور که میره روی گل میشینه، خدا تو سوره نحل بیان میکنه، اهل بیت فهمودن این کار ماست، رو شهد آیات قرآن میشینیم، فراوریش میکنیم، شرابن مختلفن الوانهو یخرج من بطوننا، العلم الذي يخرج من بطوننا. این اون علمیه که از ما خارج میشه. گفتم دو تا بسته عرضه داره، روایت، دعا. الان دارم دعاشو بررسی میکنم. واسمع ندایی اذا نادیتک. ببین من ندا میکنم، بشنو. این دقیقا ناظر به اول سوره مریم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا از نادا ربه نداعا خفیا. اینجا میگه خدایی که گفتی زکریا ندا داشت، بعدم دو تا سه تا آیه بعدش میگی انا نبشرک بغلام اسمه یحیا، تو که ندا رو میشنوی، منم ندا دارم، این ندا رو گفتی، دعان دعا دارم، گفتی ندا ندا دارم، جوابمو بده. چرا جواب زکریا رو دادی؟ این مناجاته. و اقبل علی اذا ناجیتک فقد حربت الیک. چرا علی جان؟ بخشن دیگه الان راحت صحبت بکنم. بابا انا و علیون ابوا هذه الامه. نیمه شب چرا به خدا میگه فقد حربت الیک؟ تو الان رو شهد کدوم گل نشستی که این ادبیاتو فراوری کردی؟ امیرالمؤمنین میفهمه از سوره زاریات آیه 50، ففروا الی الله انی لکم نذیر مبین، انی لکم منه نذیر مبین، به سمت خدا فرار کنید. دقیقا همین فراوری میشه. امیرالمؤمنین میگه فقط هربت الیک. تو الان به من میگه خب چرا نگفتش که فقط فررت الیک؟ خب دقت بکن، این خصوصیت فراوریه. خب الان باید میگم ببین، دنیا یه زندانه، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خدا توی قرآن میگه تو این سجن فرصت داری که با یه تدبیر و نقشه فرار بکنی، خودتو از این زندان رها بکنی، زندان رو تبدیل به بهشت بکنی. مفصله، کلا ما رزق و منها من ثمرت رزقن قالو هازلد رزق نامن قبل و اتوبهی متشابه ها. وقتی تو بهشت اخروی میرم میگم ما دنیا رو بهشت کرده بودیم، بابا این متشابه اونه. هیچ نعمت بهشتی رو تو آخرت نمیچشی مگه اینکه تو زندان دنیا تو فرایند تبدیل زندان به بهشت اونو تجربه کرده باشی. این میشه فرار الالله. میگه اینو با تدبیر خودت انجام بده، با خانومت یه جور رفتار بکن بهشتی، با همسایت، با رفیقت. خب حالا این مناجات ببین، فراوری ببین. امیرالمومنین میگه که ببین، من تو جوانی مستی کردم، فرصتهای خودم، این مناجات شبانی ندارم میگم، فرصتهای خودم رو از دست دادم. تو زندان بودم، نفهمیدم تو زندانم، توی قفلت زندان مستی کردم، اصلا نقشه و تدبیری برای تبدیل اون زندان به بهش نکشیدم. فقط ابله تو شبابی، من جوانیمو تو زندان نابود کردم، حالا الان صاحب زندون اما خوشش اومده پاچمو داره میگیره، میخواد منو کاملا اینجایی بکنه. فرق فرار با حرب تو اینجاست. فرار با تدبیر میگن نقشه فرار، حرب مال جاییه که سگه اومده پاچتو میخواد بگیره، تو دیگه نمیری نقشه بکشی کدوم طرف بهتر فرار بکنه، میدویی، پاچه داره میگیره، اومده خرخرتو بجوه. اونجا که دیگه میشه نقشه کشید که. اینجا همیرم میگه من یه فرصت نقشه کشتن ندارم، تموم شده کارم، فرصتو از بین رفته، فقط حرب تو الکه پاچمو داره میگیره، تا اینجام رسیده. این جوون وقتی منو سوار کرد گفتم داداش بیا هم صحبت میکنیم. گفت چه صحبتی؟ مثلا انگیزه برای موندن ندارم، همین الان دوست دارم این ماشینو بخوره بمیرم. بهش گفتم ببین حال منم همینجوره وا، به خدا دشمن تا خرخره ما اومده، بیا ذره با هم دیگه حرف بزنیم، بلکه بتونیم این وضعیت نجات پیدا بکنیم. فقط حرب تو الیکا، ما الان تو مرحله حربیم، نه تو مرحله فرار. آی فدای امیرالمومنین که تونست توی فراوری کلمه فرار رو وقتی به خدا انتقال میخواد بده با حرب انتقال میده. من خیلی دوست دارم بیشتر حرف بزنم، ولی میدونی الان حالم چجوریه، میگم خدای بتونم یه جمله بیشتر از امیرالمومنین برات بگم تو فراوری این آیات قرآن. و وقفت و بین یدیک، تویی که قرار صدای منو بشنوی، تو که بعد یه ذره یه مرتبه لحنش اعتراضی میشه، فقط حرب تو الک، آه دارم به سمت تو فرار میکنم، کجایی؟ بعد این حتی پشت سرش رو نگاه میکنه، میبینه که تو آغوش یک نفری داره داد میزنه. من صبح تو رسانه گفتم، نگفتم چون تو رسانه گفتم، گفتم داداشی که داری اعتراض میکنی فقط یه لحظه پشت سرت رو نگاه بکن، یه پدر مهربونی دستشو برات باز کرده، خیلی صداتو بالا نبر چون تو آغوش یه پدر مهربانی، امام زمان آغوشو برامو باز کرده، نایب برحقش، رهبر عزیزمون، خیلی داره پدری میکنه، خیلی تو هم صداتو بالا نبر، اعتراض بکن، فریاد بزن، اصلا مناجات بکن، ندا بزن، ولی نباشه این ندا احساس بکنی که تو آغوشش نیستی بلکه تو آغوشش هستی. مواظب باش تبدیل به اغتشاشش نکنی. وقفت و بین یدیک، یه ذره جلوتر میگه الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدیک. آیش چیه؟ چه آیه ای رو امیرالمومنین فراوری کرده اینجور صحبت میکنه؟ خدا تو سوره بروج صفحه 590 آیه 20 میفرماید والله من ورائهم محیط. ببین وراء یعنی تو در نظر نداری که در یک حاله‌ای در یک محفظه الهی قرار گرفتی. یه لحظه پشت سرت رو نگاه بکنی، تو آغوش مادری، والله من ورائهم محیط. چرا خدا اینجور صحبت کرده؟ میگه گاهی اوقات تو مستقیم هستی، حس نمی کنی من رو، ولی یه لحظه پشت سرت رو نگاه بکنی تو آغوش خدایی. من مثال برات بزنم، دیدی یه بچه قرقر 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 میکنه، بعد یه لحظه آروم میشه، میبینه که توی آغوش گرم مادرش، پشت به مادرش تکیه زده، داره تونتون داد و فریاد میکنه، بعد مادرم از اون پشتش سر گوش داره میده، هیچی هم نمیگه. یه لحظه یه بچه آروم میشه، میاد دستشو میکشه رو صورت بچهش، میگه خب آروم شدی، حالا چی میخوای بگی؟ حالا بازم بگو. امیرالمومنین میگه که من دارم داد میزنم، چون جو گفت وسمع ندایی ازا نادعی توک. بعدم میگه که فقط حرب تو الهی، کجایی؟ من به سمت تو فرار میکنم. یه جوابی بده. بعد یه مرتبه میگه که انی واقفتون بین یدک، الان میفهمم و تو آغوش خودت هستم، فرار میکنم از خودت به سمت خودت، جای ندارم، اصلا جای نبودم که بخوام برم اصلا. بعد خدا میفهمد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله به کل شیء محیطا. اینجوریه، خدا همه رو اینجوری داره، محیطه. بعد هم امیرم میگه اطرافم نگاه میکنم، پشت سرم رو نگاه میکنم، خودتی همش، چه داد میزنی؟ بعد امیرالمؤمنین میفرماید که و تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی. خدایا تو خودت میدونی حال من چه خبره، میدونی دقیقا عبارت حضرت عیساست توی قرآن. خدا به حضرت عیسی یه جایی خطاب میکنه، یا تو گفتی، تو گفتی که من و مادرم خداییم، تو گفتی ما بچه خداییم. عبارت رو ببین، سوره مائده، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. بعد حضرت عیسی به خدا میفرماید که ان کنت قلته فقط علمته تعلم ما فی نفسی، تو که میدونی من همه جونم بنده توه، تعلم و مافی نفسی. همین عبارت رو امیرالمؤمنین تو فراوری مناجاتش با خدا به خدا میگه و تعلم و مافی نفسی، تو که میدونی من همه جونم، میگه من بنده تو هستم، من هیچ ادعایی هم ندارم، مثل از عیسی، از عیسی بخوام من هیچ ادعایی، من هیچ ندارم. و تعلم و مافی نفسی، چرا امیرالمؤمنین این جمله رو اینجا میگه؟ ببین تو رو خدا، اینا رو بعد از این که فراوریه رو متوجه شدی، یه تأمل بکن امروز درد جامعه رو چجوری ما میتونیم با این فراوری حل بکنیم. همین جوون وقتی من باش بیشتر صحبت کردم، گفت آقا به خدا درون من اینه، ما کشور قوی هستیم، درون خودشو هی بیان کرد و تعلم و مافی نفسی. و چرا اینقدر قرقر میکردی اولش؟ خب این یه فقط ابلهی تو شبابی فی سکرت القفلت انگ به این مضمون، این دیگه جوانشون دست داده، ولی باید حلش بکنیم، ما بهش دوره هی تغذیهش بکنیم.
ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، این دوره این عبارت قرآنه، ازش میگذرم چون دیگه وقت من تمامه. انشاءالله کاش فرصت داشتیم خلاصه میشستیم همینجوری ماه رمضان هم همینجوری بشین با هم مباحثه‌ای. بعضی از عبارت‌های دعاها، مثلا دعای افتتاح، دعای امام زمانه، دعای افتتاح از دست امام زمان به دست ما رسیده، توصیه حضرت هم هست. مثلا بشین دعای افتتاح رو با توجه به آیات قرآن، چجوری رو شهد شیرین آیات قرآن این دعا رو به ما دادن، بعد بشینیم نقشه بکشیم الان خوراک جامعه رو چجوری تو جنگ شناختی با همین دعای افتتاح بتونیم تأمین بکنیم. کار ما الان همینه دیگه. آره یه موقعی همجوری هم درده نمیکنم، یه موقعی بای حسنزاده، ما 18 سال تو قم همسایه ایشون بودیم، علامه حسنزاده، بعد من گاهی اوقات مثلا چون بهشون علاقه داشتم دوره دبیرستان که بودم، بعد مثلا گاهی اوقات میدونستم علامه مثلا ساعت 7 میره برای نونوایی، هیچ کس نمیداد نون بگیرن. مثلا بابای خود من چند بار به من گفت بابا تو به علامه بگو نون تو ما میگیریم، علامه قبول نمیکرد. بعد ولی با هم میرفتیم مثلا نونوایی، یه موقعی داشتیم ساعت همون 6 و 7 صبح بود، داشتم رفتم نونوایی، تازه این سطل بزرگا اومده بود گذاشته شدن تو محله، یه نفری رفته بود توی اون سطل به خاطر نیازش یه چیزی برداره، یه تا علامه وایستاد صحنه رو نگاه کرد. من حالا تصور میکردم که مثلا علامه الان مثلا خود به یه بحث اقتصادی بکنه، مثلا چه اوضاع جامعه خرابه که اینا باید برن مثلا این کار که تو بگم. بعدش علامه به اون جوون، دست اون جوون رو گرفت، با هم رفتیم نونوایی، اونم اومد باش خوشو بش کرد، نونم بهش داد و از این حرفا رو میذارم. یه جمله ی حتی علامه فرمودن که ببین این بنده خدا باید قاطی اینا دنبال یه لقمه غذا بگرده، خدا رزق من حسن رو قرار داد که قاطی روایات اهل بیت و آیه قرآن دنبال یه گوهر بگردم برای نیاز امروز روحم، برای نیاز امروز کشورم. خیلی برام عجیب بود. حالا باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که خدا به من و شما این فرصت رو داد که بتونیم برای نیاز جامعهمون از بین دعاهای زیبای ماه رمضان و آیات قرآن غذای امروز جامعهمون رو انتخاب بکنیم و برداریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام حسین جان ما هم همین جوری بود، هی آیه قرآن به ما تحویل داده. از مدینه که خارج شد آیه قرآن خوند، وارد مکه که شد فداشون بشم آیه قرآن خوندن، تو کربلا بالا سر هر شهیدی که می رفتن آیه قرآن می خوندن. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. آقا علی اکبر می خواست بره به میدان، ابا عبدالله الحسین دست به محاسن شریفشون گرفتن، فرمودن ان الله اصطفى آدم و نوحا. خدا رحمت بکنه آیت الله معرفت، می‌فرمودن از رو این آیه قرآنی که حضرت ابا عبدالله خوندن نشون میداد اگه حضرت علی اکبر زنده میموند امام بعد از ابا عبدالله بود. ان الله اصطفى آدم. آقا تک تک شهدا همینجوری تا خود ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیدن، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. یه مرتبه زینب کبرا توجهشون جلب شد، داشت جان از بدن خواهر خارج میشد، یه مرتبه دید سر ابا عبدالله الحسین رو بلند کردن، یه مرتبه امام حسین علیه السلام بالا نیزه خوندن ام حسبت ان اصحاب الکهف کانوا من آیاتنا عجبا. اینو زید ابن ارقم نقل میکنه، میگه من خودم اونجا شنیدم از ابا عبدالله الحسین این آیه قرآن رو، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم. بعد یه مرتبه گفتم رأسک والله یا ابن رسول الله اعجب اعجب عجب، سر تو داره قرآن میخونه پسر پیغمبر اکرم. بعد یه مرتبه دیدم امام حسین علیه السلام اشاره کردن با سر مقدسشون، اینو ارشاد نقل میکنه مرحوم مفید، میفرماید اعجب من اصحاب الکهف قتلی و حملی، مردنم شهادتم و حملم بین مردم، این وجودم بین مردم خیلی عجیبتر از اصحاب کهفم هست. آقا رفت جلوتر شد، توی نقل داره حضرت ام کلثوم، توی نقلی داره امام سجاد علیه السلام توی شام پول دادن به اون کسی که لا اله الا الله سر باباشون ابا عبدالله الحسین رو بین جمعیت داره حمل میکنه.
از تو ام کلثوم دغدغه‌شون این بود اینا به بهانه سر بابامون ابا عبدالله الحسین، سر داداشمون ابا عبدالله الحسین دارن به ما نگاه میکنن. لا اله الا الله. یه پولی دادن به اون شخص، گفتن سر رو عقبتر یا جلوتر ببر، قاطی ما نباشه. لا اقل تو یه نقلی داره که اون سکه ها روش آیات قرآن ایجاد شد. این آیه قرآن: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا غافل نیست از این ظلم بزرگی که شما دارید میکنید. یه جمله دیگه بگم عرضم تمام رسید. این تازه تو مسیر کاخ یزید ملعون بود، رسیدن به کاخ یزید، لا اله الا الله، رسیدن به کاخ یزید، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد، نقل از امام سجاد که ما وقتی وارد شدیم دیدیم یزید یه کرسی قرار داده، یه چارپایی قرار داده، داره روش بازی میکنه. سر بابامون ابا عبدالله الحسین زیر اون کرسی قرار داده شده بود. لا اله الا الله کجا بود؟ روی تشت طلا قرار داده شده بود. روایت سخت امام سجاد، حضرت فرمودن ما تا این صحنه رو دیدیم خلاصه حال عجیبی ایجاد شد. عمه جانمون حضرت زینب سلام الله علیها فنشقت جیبها زینب، زینب کبری سلام الله علیها طبق این نقد گریبانی چای کرده. بیان اینا خیلی سخته. میدونید چی شد؟ الان یه دفعه حالم نمیتونم حرف بزنم، گفتم فلانی اگر امام زمان تو جلسه ما باشه الان تو جرأت داری روزه رو جلو امام زمان بخونی؟ دم نه خیلی سخته نمیتونیم بخونیم. فقط یه جمله بگم: اون لحظه ای که زینب کبری بلند شدن فقامت فنشقت جیبها، یه مرتبه یه صدای از تشت طلا بلند شد و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. یعنی زینب جا غصه نخور، به زودی اینها نتیجش رو میبینن. الا لعنت الله علی القوم.